بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که شروع کردیم پیرامون سبیل در قرآن ادامه بدیم. اگر به یاد داشته باشید توضیحاتی در تفاوت بین صراط و سبیل من دادم و خدمتون عرض کردم که در 176 آیه از قرآن کلمه سبیل آمده و در 45 آیه از قرآن کلمه صراط آمد. دیگه وارد اون بحث نمیشم، فقط به عنوان یادآوری گفتم. منتها سبیل را در تقسیم بندی یه توضیحاتی خدمتون عرض کردم. اون تقسیم بندی رو من تبدیلش کردم به یک طبقه بندی در آیاتی که سبیل درش آمده. تقریبا بین 32 تا 35 مورد میتوان این طبقه بندی رو ذکر کرد. عناوینش رو من خدمتون عرض میکنم، بعد تحت هر عنوان آیاتی که هست میآورم تا دقیقا مشخص بشود. این کاری که من انجام میدم در همه این جلسات مبنا بر این است که کلاسه، یعنی کلاس درسه، شاگردها ثابتن و جلسات تعالی پیدا میکنه، یعنی بحث بعدی دنباله بحث قبلی است و حتما باید که محصل درس قبلی رو به خوبی مطالعه کرده باشه و به قول شما در کویزش هم شرکت کرده باشه، امتحان داده باشه، نمرش رو گرفته باشه، بعد بیاد کلاس بعدی. فرصت هم خوب داده میشه، یعنی بین هر دو جلسه ای بین 45 تا 50 روز 60 روز فاصله هست. چون یک هدف رو هم من و هم شما مشترکاً تعریف میکنیم، به همین جهت مشترکاً کلاس تشکیل میدیم. یعنی شما خودتون میاد میشینید، به زور نمیاد، به زور آورده نشدید، با طیب خاطر آمدید، پس یه هدفی رو تعریف میکنید. هدف چیه؟ هدف این است که انسان که یک موجود اجتماعی است بتواند با هم نوعان خودش زیست انسانی تشکیل بده. انبیا هیچ برنامه ای جز این نداشتن که یک زیست انسانی رو برای دوتا انسان که با هم در کنار هم قرار میگیرن درست بکنن، که نه آدم باشن، در کنار هم آدم باشن، مثل آدم زندگی بکنن، زندگیشون زندگی حیوانی نباشه. از این جهت توی این برنامه ما به عنوان کسانی که راه انبیا رو انتخاب کردیم، پذیرفتیم، برای اینکه اون زیست انسانی رو ایجاد بکنیم مجبوریم درس انبیا رو بخونیم، یعنی این کتابشون رو مطالعه کنیم و این کتاب تجزیه تحلیل بکنیم و ببینیم که روش‌هایی رو که ارائه دادن برای ایجاد چنین زیستی چی هست، برنامه‌هایی رو که گفتن چی هست، برنامه‌هاشون تقسیم به چند نوع برنامه میشه، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت، برنامه‌های همه جانبه، برنامه‌های راهبردی، استراتژیک، اینا همه تو کار انبیا هست و همش تو همین کتاب کوچیکی که به اسم قرآن. می‌بینید که الان چند ساله که تقریبا شاید من بتوانم مدعی بشم که در جهان امروز اسلام پرگوینده‌ترین آدم هستم، یعنی راجع به قرآن بیش از همه علمای اسلام من امروز دارم حرف میزنم. حالا جمع بکنید ببینید که همینطور هست یا نیست. و پیش نمیره، تمام نمیشه. یعنی اینقدر این برنامه حجیم گسترده ریشه دار و عمیق هست که واقعا کند پیش میره. بنابراین نیاز هست که شما به عنوان شاگردان کلاس در دو جهت حتما خوب کار بکنید. یکی در جهت نظری، یعنی اینکه تئوری قرآن رو و نظریات قرآن رو یاد بگیرید، ببینید قرآن چی میگه، و بعد در جنبه عملی اون چیزهایی رو که ما یاد میگیریم باید عمل بکنه، باید بیاریم در صحنه جامعه و ببینیم آیا اینا جواب میده. یعنی سرانجام ما میتوانیم حتی یه جامعه یه کوچک، یه جامعه مثلا در یه شهر مثل شهر شما، یک جامعه کوچکی که تمام آحاد اون جامعه، زن و مرد و کوچک و بزرگ و پسر و دختر و اینا، یک همزیستی انسانی رو ایجاد بکنن و بعد از اون لذت ببرن. این اگر ایجاد شد، عنوانش یا اسمش هست سعادتمندی، نیکبختی، و الا بشر بدبخته و ناسعادتمند. حالا یکی از اون بحث ها سبیله، راه. اگر یادتون باشه گفتم، عرض کردم خدمتتون، سبیل در قرآن به معنای راه فرعی است که به راه اصلی منتهی میشه. راه اصلی یکیست، اونو بهش میگه صراط، اما برای وصول به این صراط راه های فرعی زیادی کشیده شده که هر یک از اون راه ها رو به طور جداگانه و منفصلن انسان باید طی بکنه. مثلا راستی راهه، نمیتونه بگه من فقط راه راستی رو میرم میخوام به صراط برسم، انفاق در کنارش هست یه راهه، جهاد در کنارش هست یه راهه، صیام هست یه راهه، صبر هست یه راهه، قتال هست یه راهه، قتل هست یه راهه، استقامت هست یه راهه، پایداری یه راهه. ببینید تمام اینها رو قرآن یکی 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 سبیل میگه. حالا این 32 مورد رو من عناوینش رو خدمتتون ذکر میکنم، ببینید اصلا یه شمای کلی از این مفهوم در ذهن شما جا میگیره که خیلی جالبه. ببینید حالا آیاتی که آمده با سبیل عناوینش چیا هست. 1. جهاد فی سبیل الله. 2. هجرت فی سبیل الله. 3. هجرت و جهاد با هم فی سبیل الله. 4. قتل فی سبیل الله. 5. اصابه فی سبیل الله، یعنی بره که یه چیزی بهش اصابه بکنه، آسیب ببینه. آسیب با سین فارسیه ها، اصابه با صاد عربیه، یعنی در حدود همه معناش. 6. انفاق فی سبیل الله. 7. ضرب فی سبیل الله. ضرب فی سبیل الله یعنی طی طریق، یعنی از این شهر بره به اون شهر، مهاجرت، همون ضرب فی سبیل الله. 8. قتال فی سبیل الله. 9. نفر یعنی کوچ کردن فی سبیل الله. 10. ایمان، هجرت و جهاد فی سبیل الله با هم، یعنی همه اینا رو توی چند آیه میاره که در یه آیه میگه ایمان بیارید، هجرت بکنید، جهاد فی سبیل الله بکنید. شماره 11 احصار فی سبیل الله، یعنی محصور شدن در راه خدا، مثل اتفاقی که در کربلا افتاد، امام حسین در واقع در راه خدا محصور میشه، احصار در راه خدا. 12 میاد تو مفاهیم منفی، سد عن سبیل الله، یعنی راه خدا رو مسدود کردن، بستن. بعد در مفاهیم منفی سبیل المجرمین، یه راه سبیل مجرمینه. 14. سبیل المؤمنین. 15 سواء سبیل، 16 سبل رب، 17 تفرق عن سبیل الله، 18 سبیل در معنای عمومی و کلی به معنای راه، 19 اهتداء سبیل، 20 هدایت سبیل، 21 استطاعت سبیل، 22 ابن السبیل رهگذر، 23 سبیل المفسدین، 24 سبیل الرشد، 25 سبیل القی، 26 اتخاذ سبیل، 27 سبیل الذین لا یعلمون، 29 سبیل مقیم، 30 قصد السبیل، 31 سبل سلام، 32 اتباع سبیل. حالا ذیل همه اینها ما آیه داریم و اینا برنامه است، یعنی تا اینها اتفاق نیفته اون جامعه ای رو که انبیا و در پایان همه رسول اسلام ترسیم کرده برای اینکه این انسان تحت عنوان آدم، یعنی یک موجود عاقل که با اراده و تصمیم کار میکنه، بتواند درون این برنامه، ذیل این برنامه، یک زندگی انسانی تشکیل بده. آنچه که امروز ما میبینیم در میان بشر، چه مسلمان چه غیر مسلمان، زیست انسانی نیست، یعنی واقعا و حقیقتا بشر به طور حیوانی داره زندگی میکنه، زندگیش حیوانیست، یعنی فقط میخورد و فقط میخوابد و فقط از یه چیزهایی که خودش انتخاب میکنه لذت میبره، مثلا فرض بیاریم حتی از پول در آوردن لذت میبره، یا بره مثلا فیلم ببینه لذت میبره، یه چیزی رو بر خودش تعریف میکنه که این لذت داره برای من و فقط خودش رو مطرح میکنه. یعنی شما به آحاد مردم جامعه امروز بشری نگاه بکنید، هر یک به تنهایی برای خودش داره زحمت میکشه، من، فقط من مطرحم، نه کس دیگری. در حالی که برنامه انبیا این است که به انسان تفهیم بکنن که تو اگر میخواهی زیست انسانی داشته باشی باید از دیگری شروع بکنی، و اتفاقا این دیگری باید مخالف و دشمن تو باشد. یعنی اگر تو توانستی دشمن خودت رو تحمل بکنی، مخالف خودت رو تحمل بکنی، با او زیست برقرار بکنی، تو انسانی، تو آدمی، تو خلیفت اللهی. مگر خدا رو نمیبینی که خدا هیچ یک از نعمات خودش رو از دشمنترین دشمنان خودش سلب نمیکنه. پس اون کسی که فقط با دوستان خودش دوست باشه، این زیست انسانی نداره. تحملش کجا معلوم میشه؟ صبرش کجا معلوم میشه؟ انسانیتش کجا معلوم میشه؟ رحم و عاطفه‌اش کجا معلوم میشه؟ اینا همه مال مخالفه. رحم نسبت به مخالف، عاطفه نسبت به مخالف، گذشت نسبت به دشمن، اینا هم مال اوناست. کجاست این توی بشریت امروز؟ تمام این جنگ ها برای این است که این انسان میگوید فقط من و دیگری را به حساب نمی آورد. انبیا اندیشهشون برعکسه، میگویند از دشمن شروع کن، از مخالف شروع کن. اگر اون رو تحمل کردی، اگر نشستی به حرفش گوش دادی، اگر توانستی یک ساعت باش زیست مشترک داشته باشی، تو به سمت انسانیت پیش میری، تو به سمت کمال پیش میری. پس ببینید برنامه ما برنامه بسیار دقیق، وسیع، انسانی، مفید و سودمند به حال بشریت. من بارها خدمتتون عرض کردم هدف من این است که شما طور این برنامه رو پیش ببرید که حداقل، حالا یه حد اکثر ممکنه 50 سال هم اضافه بکنه، حداقل 200 سال آینده ما بتوانیم بگوییم که 40% از آحاد بشر در روی کره زمین اینطوری زندگی میکنن، یعنی کسانی هستن که زیست انسانی رو برای مخالف خودشون میخوان، نه برای خودشون، نه برای فرزندان خودشون، نه برای خیشان خودشون، برای مخالف خودشون. این برنامه است. اون وقت میبینید دیگه تمام جنگ ها تموم میشه، تمام کشمکش ها تموم میشه، دعواها تموم میشه و همه آسیب های اجتماعی ناشی از همین قضیه است. مگر این کسانی که فرض بگیرید امروز بر کشورهای دنیا حاکمند، مگه با دوستان خودشون بدن؟ اتفاقا کار برای دوستان خودشون درست میکنن، سمت به دوستان خودشون میدن، استانداری ها رو بین دوستان خودشون تقسیم میکنن، شهرداری ها رو بین دوستان خودشون تقسیم میکنن، وزارت ها رو بین دوستان خودشون تقسیم میکنن. اونا با هم دشمن نیستن، این زیست انسانی نیست. اگر این انسان توانست یک مخالف خودش رو جای یه دوست خودش بنشاند، آدم بوده. قرآن این مسیر رو میخواد به ما نشان بدن، انبیا این مسیر رو میخواد نشان بدن. حالا بیاییم عنوان اول جهاد فی سبیل الله، ببینیم چه آیاتی در قرآن هست. آیه اول رو از سوره نساء آیه 95 براتون میخونم. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله. دو گروه رو مطرح میکنه اول آیه. یه عده ایمان آوردن، ایمان به این پیامبر آوردن، ایمان به مسیح آوردن، ایمان به عیسی آوردن، ایمان به ابراهیم آوردن، ایمان به یه پیامبری آوردن. میدونی که قرآن همه انبیا رو قبول داره، همه رو قبول داره، اما میگه هر گروه پیرو هر نبی که هستن باید این خصوصیت رو داشته باشن، برای اینکه لا نفرق بین احد من رسله، ما که بین انبیا فرق نمیذاریم، که همه یکی هستن. پس اگر تو پیرو مسیح هستی باید عیناً رفتارت مثل کسی باشه که پیرو محمده، فرقی نمیکنه. یا پیرو ابراهیم هستی همینطور، پیرو زرتشت حتی هستی همینطور. چرا؟ برای اینکه لو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه شما رو یه امت قرار میداد. یه امت قرارتون نداد لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا بیازماید شما را که کدامین شما در عمل بهترین هستی. عمل هم همینه که تعریف کردن. بذار همین جوانای شما رو مثال بزنم. ببینید توی این 3-4 سال گذشته چند بار تصمیم گرفتید از هم قهر بکنید و با هم قهر کردید؟ چرا؟ چرا مخالف تحمل نمی‌کنی؟ مگه همه باید مثل تو فکر بکنن؟ مگه هرچی تو میگی باید بپذیرن؟ این یه نوع جهاده. پس دو گروه رو اول آیه مطرح می‌کنه. یه عده که ایمان آوردن اما نشستن، قاعدونند، نشسته روزن، کاری نمیکن، یه نمازی میخونه، ضرری هم نداره، غیر اول ضرر، میگه این صاحب ضرر و زیان نیست، ایمان آورده. خیلی از مسلمان ها، خیلی از پیروان ادیان دیگه همینطورن، غیر اول ضررن و قاعدونن، رو زمین نشستن. گروه دوم کیه؟ والمجاهدون فی سبیل الله، و کسانی که در راه خدا جهاد میکنند. واقعا تو در ذهنتون مجسم بکنید، آیا جهادی بالاتر از این میشه که آدم بشینه با دشمن خودش مذاکره بکنه؟ فرض بگیرید، فرض، واقعا آیا جهادی بالاتر از این بود که آقای خمینی زنگ بزنن به صدام بگن پاشو بیا اینجا من کاری دارم، میخوام با حرف بزنم؟ ببینید چه اتفاقی میفتد در دنیا، چه حادثه عظیمی از انسانیت شکل میگیره. من با دشمن میشنم سر یه میز حرف میزنم، چه این کار نشد و چه همه کشته شدن. اینا اسمش چیه؟ انبیا برای این اومدن که اگر تو آدمی و جرأت داری با مخالف خودت بشین حرف بزن، اگر به سمت کمال میری. تو اگر از مخالف بترسی به او ناسزا میگی، فحش میدی، بی تربیتی میکنی، ولی اگر جرأت داشته باشی مثل پیامبر اسلام، قل، پیامبر بگو، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بگو ای اهل کتاب بیایید، بیایید همه ما حرفمون یکیه، ما حرف جدایی نداریم، بیایید با هم بشینیم حرف بزنیم. اون وقت امروز مسیحی هیچی اصلا، یهودی هم هیچ کاریش نداره. دشمنی بین شیعه و سنی رو ببینید سر چیه؟ سر اینه که اگه دست بسته باشه تو بهشت میری نماز بخونی، یا اگه دست باز باشه. اگه وضوت اینطوری بگیری تو بهشت میری، اگه وضوت اینطوری بگیری تو بهشت میری. اگه پاتو بشوری وضو موقع وضو گرفتن تو بهشت میری، یا اگه مسح بکشی تو بهشت. اصلا خدا اینا رو گفته؟ اصلا حرف خدا ایناست؟ و چه دشمنی عظیمی میان مسلمان ها ایجاد شد. چرا؟ فرض میگیریم، فرض ما شیعه، فرض که تمام این سنی ها دشمنه، از یزید بدترن، از معاویه بدترن. فرم شما ببینید زیباترین نامه های امیرالمؤمنین به معاویه است. دشمن نامه بهش می نویسه، باش حرف می زن. توی صفین می شینه با معاویه سر یک سفره امضا می کنه قرار داد با دشمن. وقت میشه انسان، میشه علی، میشه واجهه تاریخ، میشه جبهه انسانیت. پس این جهاده، اینه که ننشسته و داره کار میکنه. پس حکم صادر میکنه، میگه لا یستوی، میگه این دوتا مساوی نیستن. قائدون و مجاهدون فی سبیل الله مساوی و برابر نیستند. یه حکم. پس ما نمیتوانیم فقط نشسته باشیم و اکتفا بکنیم به چند رکعت نماز و یه عبادتی و بعد هم بگیم چرا وضعمون اینطوریه؟ چرا خوب نمیشه؟ چرا ما پیشرفت نمیکنیم؟ چرا چینی ها فلانجا رسیدن؟ چرا اروپایی ها اینطوری شدن؟ چرا ما اینقدر وضعمون خرابه؟ باید این تفاوت پیش بیاد. یعنی باید یک امت، یک ملت، یک گروه انسانی مجاهد باشد، یعنی دائم در تلاش، کوشش و فعالیت برای ایجاد تحول در میان بشریت. با چی؟ با چی جهاد میکنه؟ به اموالهم و انفسهم، هم با مالش هم با جانش. جانشو چطوری؟ نه اینکه بره مثلا بگه بیان منو بکشین جانم رو فدا میکنم، نه، وقت بگذاره. ما وقت نمیذاریم، ما حتی برای تربیت فرزندان خودمون وقت صرف نمیکنیم. عزیزان این عمر را تلف کردن در راه تربیت اسمش هست جهاد با نفس، با جان. جان داره وقت صرف میکنه، جانشو داره میده، عمرشو داره میده که یه نفر تربیت بشه، یه نفر اصلاح بشه. این جهاده، این جهاد با جانه. جهاد با جان همشه تو میدان جنگ نیست، اتفاقا این مهمتره. حالا ببینید این عدم جهاد با جان، یعنی جهاد نکردن با جان در راه تربیت، تربیت همین اولاد خودمون، تربیت اولاد خودمون. این آسیب ها رو ببینید، توسعه اعتیاد رو ببینید، توسعه فحشا رو ببینید، توسعه بی تربیتی رو ببینید، توسعه بد اخلاقی رو ببینید. مگه اینا نمیبینید؟ برای اینکه مجاهدت با جان نکرده. بعد میگه خدا فضیلت میده به کی؟ به همین آدم. تعریفش رو ببینیم. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. کسانی را که با مال و جانشان در راه خدا جهاد می کنند، خدا درجه ای آنها را بالاتر قرار داده است از کسانی که نشستند. و کلن وعد الله الحسنا، ولی خدا به هر یک از این دو گروه وعده نیکو داده، اون در حد خودش که غیر اول ضرر بوده، زیانی به جای نرسانده، یه پاداش میگیره و این هم با جهادی که کرده است یه پاداش میگیره. اینا برابر و مساوی نیست. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و خدا برتری داده است مجاهدان را بر نشستگان یک فضل و اجر عظیمی، اونا را با اجر عظیم برتری داده است. این یک آیه در جهاد فی سبیل الله. آیه دوم سوره مائده است، آیه 54. این فقط عنوان اوله ها، هنوز تو عنوان یکیم، جهاد فی سبیل الله. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. بعد از همه اینا صفاتی که کسب میکنن، تازه جهاد در راه خدا میکنن. تا اینجاش ترجمه میکنن. ای کسانی که ایمان آوردند، اگر از میان شما کسی از دین خود بازگردد. ببینید یکی از آیات مهم ارتداد که تو بحث ارتداد داشتیم، این آیه رو آوردم اونجا تو بحث ارتداد، همینه که اصلا حکم صادر نمیکنه مرتد رو بگیرید بکشید، اینا نداره قرآن. میگه باشه این از دین شما رفت مرتد شد، باشه بره. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، عوضش خدا یک قوم دیگری رو خواهد آورد که این قوم را خدا دوستشان دارد، آنها هم خدا را دوست دارد، عوض اون کسی که مرتد شد. بر بگیرید و بکشید و اینها در این آیات ارتداد در قرآن نیست. اذلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنان خاشع است، فروتنه، سرفکنده است، خاک پاست. مؤمن در برابر مؤمن اینطوریه. اعزتن علی الکافرین، در برابر کافران صاحب قدرت، نفوذ، ایستادگی، توانمندی است. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد می کنند. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش، هیچ سرزنش کننده هراسناک نیستند. نمی ترسن کسی سرزنشون میکنه. و این مانع، ترس از سرزنش مانع پیش رفته. خیلی سخته ها، خیلی سخته. ولی شما ببینید که چقدر بعدتون نیادا، بذارید من حرفمو سریع بزنم. چقدر بعضی وقتا، نگم همه، بعضی وقتا بعضی از ما خودمون رو از این جلسات به حاشیه کشیدیم و تو حاشیه حرکت کردیم که یه وقت بیرون کسی نفهمه که ما به اینجا وابسته ایم و بعد بگن اینا فلانی هم. چقدر به حاشیه رفتیم و چقدر زیان وارد شد. ما این کار کردیم و این آیه صریحاً میگوید ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش، هیچ سرزنش کننده ای هراسناک نیستن. حالا سرزنش کننده میخواد نمیدونم رئیس جمهور باشه، میخواد مرجع تقلید باشه، میخواد امام مسجد باشه، میخواد رئیس پلیس باشه، میخواد رئیس اطلاعات باشه، هر چی میخواد باشه سرزنش میکنه. نباید ترسید. این جهادها ببینید هر که دلش میخواد الان بره، که امام حسین تو کربلا گفت، گفت قضیه اینه، هر که میخواد بره الان، ما چراغ رو خاموش میکنیم بریم. قضیه جدیه، چه برنامه است، باید پیش بره. ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله واسع علیم. این فضل خداست که به هر کس که بخواهد ایتا می کند. عطا نمی کنه، ایتا به الف و ته دو نقطه، یعنی براش میاره این فضل رو. و خدا هم واسع است، این وسعت دهنده است. ما فکر میکنیم در تنگنا میریم. خیلی جالبه ها، اتفاقا آخر آیه بارها این رو گفتن، صفاتی رو که برای خدا در آخر آیات میاره بهش توجه بکنید، یه ارتباط منطقی و بسیار ظریف با متن آیه داره. یعنی چون تو بشر فکر میکنی اگر این جهاد رو شروع بکنی، اگر از لوم هیچ لائمی نهراسی، دل به دریای حقیقت بزنی، دل به دریای عشق بزنی، عشق الهی تو رو به حرکت در بیاره، بعد میرسی به وسعت الهی. اما اگر این تو نباشه، فکر میکنی اگر این کار رو بکنی عرصه بر تو تنگ میشه. اولش اینه که خب کار بد نمیدن، هر جای بری ردون میکن. دو اینه که اگه سرکار باشی بیرونت میکنن. سه اینه که اگه تو کار نخوای، خانومت هم کار نخواد، بچه تو مثلا کنکور قبول نمیکنن. اینا رو تو فکر میکنی، گمان میبری که عرصه بر تو تنگ میشه. چرا؟ چون ایمان نداری که خدا واسع است و خدا علیمه، خدا داره وسعت میده، تو کی هستی؟ اون کیه؟ تو اگه ایمان بیاری که خدا واسع است، خدا وسعت دهنده است، از کی میترسی؟ از هیچ کس. ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کسی و هیچ چیزی هراسی به دل راه نمیدن جز از خدا. اما نه از عذاب خدا، نه اینکه بترسه که خدا عذابش بکنه، این فایده نداره. این مال آدم هاییست که تربیت نمیشن باید از عذاب بترسن. اون ترسیست که انسان نسبت به زیباترین، دوست داشتنی ترین، معشوق ترین معشوقان خودش داره، که اگه الان بیاد در بزنه، اینجا یه سک افتاده باشه، آبروی من میره. این ترس از خداست که مبادا این محبوب از من ذره ای ناراضی بشه. این ترس، نه از عذاب. از عذاب ترسیدن کار انسان نیست. انسان باید از این خائف باشد که معشوق او از بی‌تربیتی این، از نادانی این، از جاهلی عاشق خودش ذره سر سوزن از عشقش کم بکنه. از این بترسه که دیگه در سلک یحبهم و یحبونه نباشه. این برنامه انبیاست، جهاد برای اینه. پس وقتی میگه خدا واسع و خدا علیمه، خدا میدونه داره چه کار میکنه، داره چی میگه. پس اگر تو ایمان نداشته باشی به این علم خدا، میره هر کاری که خودت دوست داری میکنه. خب بیاین در توبه آیه 19 یه سوال میکنه. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. این کارهایی که ما امروز میکنیم، مسجد ساختن و زریح ساختن و قبر ساختن و سنگ درست کردن و از این چیزا، قرآن سوال میکنه، میگه آیا این که شما در مکه به حاجی ها آب بدید، مشکل رو پر کنید و وسط مردم آب، این ثواب داره. خب و اینکه مسجد الحرام، ببین مسجد الحرام بهترین مسجد، و اینکه مسجد الحرام رو تعمیر بکنید و عمارت المسجد الحرام. آیا این دوتا کار، این مهمترین کار رو میگیره، مهمترین کار، یعنی واقعا از هر یک از متعصبترین شیعان بپرسید که مثلا اگر تو پول ببری، حالا میگن دست وهابی هاست، ولی فرض این مسجد الحرام دست شیعه ها بود، تو پول ببری مسجد الحرام رو آبادان بکنی بهتره یا بری مثلا ذریح امام حسین رو بسازی؟ میگه نه، مسجد الحرام پس مهمتره. این دو کار مهم رو قرآن سوال میکنه، میگه آیا این دوتا کار انجامش مثل کار کسی است که به خدا ایمان آورده، به روز آخر و جزا و قیامت ایمان آورده و بعد جاهد فی سبیل الله و در راه خدا مجاهدت کرده، اینا برابرن؟ آیا شما این دوتا رو مساوی قرار دادی؟ مثل هم قرار دادی؟ این آیات کجاست؟ نه، کی باید جواب بده؟ ما دقیقا داریم برعکسش انجام میدیم. لا یستوون عند الله، و الله بار قسم بخوره میگه به خدا این دوتا مساوی نیستن نزد خدا، اصلا مساوی نیستن. و الله لا یهدی القوم الظالمین، اصلا اونا ستمگرن، اونا هدایت نشدن. اون کسی که گمان میبرد که سقایت حاج و امارت مسجد الحرام کار الهی است و ثواب دارد، جزء ستمگرانه و خدا او را هدایت نکرده. اینا رو باور میکنید تو قرآنه؟ آش برگ میپزن، اینا آش شله زرد میپزن، نزد بکن فان. اینا نیست. آیه بعد، سوره حجرات آیه 15، انما المؤمنون. ببینید با انما شروع میکنه، یعنی فقط و فقط و فقط و فقط. مؤمن کیست؟ الذین آمنوا بالله و رسوله، کسانی که به خدا و رسول او ایمان بیاورن. تمام میشه ها، دیگه تمام میشه، دیگه ایمان به هیچی نداری. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول تبعیت بکند از خدا اطاعت کرده. پس ایمان به خدا و رسول، ثم لم یرتابوا، بعد از اینکه این ایمان رو آوردن دیگه شک نکنند. شک به چی؟ شما میگید ما که شک نداریم، میخواید الان 10 تا شک بگم که هممون داریم؟ مثالای من همیشه ثابته، میخوام یادآوری بشه برات. مثلا اینکه شما معتقدید که رشوه حرامه و قرآن هم حرام کرده، اما یه جایی گیر میکنید و میگید که خب ما این رشوه رو ندیم مثلا این زمین از دستمون میره، یا این پروانه ساخته بهمون نمیدن، یا فلان کار برامون انجام نمیدن، پس شما به آیه قرآن که این رو حرام کرده شک میکنید. بله؟ میگید حالا عقل خودم، رباش هم همینطوره، دروغش هم همینطوره، مگه غیبتش هم همینطوره؟ ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، از یکدیگر غیبت نکنید. حالا پای غیبت پیش میاد، شک میکنید که آیا آیه درست میگه؟ نه بابا، اینجا باید غیبت کرد، باید بیچارش کرد، باید پدرش هم در آورد. پس نسبت به متن آیه شک میکنه. وقت اینجا میگه ثم لم یرتابوا، دیگه شک به دلش راه نمیده که حق همین است و جز این نیست، خارج نمیشه از خط. خب؟ و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و با مال و جانشون در راه خدا جهاد میکنن. اولئک هم صادقون، اینا راست میگن که ایمان آوردن. اگه میخواید ببینید کی راست میگه که ایمان آورده، اینه که بعد از ایمان دیگه ارتیاب، شک در دلش راه پیدا نمی کنه. ببینید تفسیر قرآن خیلی داره کامل میشه ها، خیلی. خب من یه بار دیگه هم براتون میگم که این کاری که الان داره روی قرآن انجام میگیره در تاریخ اسلام بی نظیره، مخصوصا به زبان فارسی. در عرب هم نداریم، یعنی در عرب ها اصلا تفسیر حکمی قرآن اصلا نیست. قدر بدانید، چون عمر هم داره به سرعت میره، بنده نمیتوانم هیچ یک از کارها رو به اتمام برسانم. یکیشم کار مرحوم پدر هست که همین مدت توی کاغذاشون نگاه کردم، من به این نتیجه رسیدم که 50 سال اگه من باشم میتوانم اینا رو جمع و جورش کنم. خب 50 سال دیگه یه کار عظیم صورت گرفته. بعد شما هم تو ساده میشینید و بی برنامه اید. برنامه باید داشته باشید، باید کار کنید. شما باید دنیا رو بگیرید با این تجهیزاتی که هست، اینترنت و فلان، اصلا دنیا رو باید بیچاره بکنید، وقتتون تلف نکنید. پس اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که راست میگن در ایمانشون. کیا؟ کسانی که ایمان به خدا آوردن، به رسول آوردن، بعد شک در دلشون راه ندادن. در بحث شک و یقین این آیه رو آوردم و روش توضیح مفصلم اونجا دادم. پس ببینید آیات هر جایی به خاطر یکی از کلماتش توی مبحثی قرار میگیره و تکرار میشه. آیه بعد باز سوره توبه آیه 24. اینا رو خیلی خوب گوش بدین، چون که من که اینقدر قرآن میخونم، آیاتی که میبینم فکر میکنم هیچ وقت ندیدم، اینقدر برام جالبه. شما هم که روز 5 آیتون رو نخوندی، پس خیلی اطلاع دارید از متن قرآن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. و چه نتیجه گیری میکنه؟ قوم فاسق. ببینید چیا ردیف میکنه. میگه آی آدم ها، اگر پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، خاندان شما، اموالی را که گرد آورده اید و تجارتی را که از کسادی آن هراسناکید، خوب دقت بکنید، و تجارتی را که از کسادی آن هراسناکید و نیز مساکنی را که از زیست در آن خوشنودید و راضی هستید بیشتر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا دوست دارید، فتربصوا، پس یک کمی صبر کنید، یک کمی صبر کنید تا عذاب خدا فرو رسد. یعنی هیچ یکی از اونها قابل ترجیح بر جهاد در راه خدا و از خود خدا و از رسول خدا نیست. همشو گفتم، پدران، فرزندان، برادران، همسران، خانواده، اموالی را که گرد آورده اید، تجارتی را که از کسادش می ترسید، خانه هایی را که از زیست در آن خوشنود و راضی هستید، اگر اینها دوست داشتنی تر است برای شما، دوست داشتنی تر، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل فتربصوا، باشه طوره نیست، یک کمی صبر کنی، یک کمی صبر کنی. آره وقت که براتون مسلط میشه همینو که میبینی، شما یک کمی صبر کردی تا این اتفاق افتاد، نه همه چیزتون داره میره. فتربصوا، تا چی؟ حتی یأتی الله به امره، تا خدا فرمان عذاب خود را صادر کنه. حالا میگه والله لا یهدی القوم الفاسقین، کسانی که اینطوری باشن فاسقن، تبهکارن. خونهشو بر خدا ترجیح بده، شغلشو بر خدا ترجیح بده، پدرانشو بر خدا ترجیح بده، فرزندانشو بر خدا و رسول ترجیح بده، خانوادهشو همسرشو بر خدا و رسول ترجیح بده، اینا فاسقن، اینا تبهکارن. پس این برنامه است، این مشخصه ها رو داره و این مشخصه ها باید توش اجرایی بشه. اصلا باور میکردید اینقدر آیه تو قرآن باشه، جهاد توش باشه؟ سوره صف آیه 10 تا 12. یه سوال مطرح میکنه که پیامبر از پیروانش میپرس، یعنی خدا بهش میگه این بپرس: یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ میخواید من به شما یک داد و ستدی یاد بدم، ادلکم یعنی راهنماییتون بکنم به یک تجارتی، به یک داد و ستدی که شما را از عذاب دردناک نجات بده؟ ما جواب همه مثبته. بلا یا رسول الله. آره میخوان. میگه خب خدا حالا راهنماییتون میکنه. اون چیه؟ اول تؤمنون بالله و رسوله، این که ایمان بیاورید به خدا و رسول او، و تجاهدون فی سبیل الله، و در راه خدا مجاهدت بکنید، کوشش بکنید، جدیت بکنید، تلاش بکنید. با چی؟ به اموالکم و انفسکم، با مالتون و جانتون. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این بهترین، اون افعال تفصیلا رو براتون گفتم، خیر اینجا اخیره. خب وقتی که بعد از افعال تفصیل من نباشه، صفت عالی تو فارسی ترجمه میشه یعنی ترین. پس میگوید ذالکم خیر لکم، این بهترین چیز است برای شما، ان کنتم تعلمون، اگه بدونید، یعنی اگه نکنید نمیدونید. یغفر لکم ذنوبکم، اون وقت خدا هم گناهان شما رو میآمرزد، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، و شما را وارد بهشت هایی میکنند که زیر درختان آن نهرهای آب جاری است. حالا این بهشتم که براتون گفتم که ما انواع و اقسام بهشت داریم، خب، و یه مثالم براتون زدم که بهشت هر کسی یه جایی. مثلا اینو بگن که ما فردا میخوایم بریم یه باقی که تجری من تحت هل انهار، درختاش هم پر میوه است و چه و فلان و اینا. بعد این میگه که نه، من کنکور دارم، نمیام. پس بهشت تو اون کتاب و قلم و کاغذ و دفتره که فردا سرش میشینیم، درسته؟ بعد اون منتهی میشود به یه بهشت بزرگتر که اون دانشی است که تو میاندوزی، و بعد اون تبدیل میشه به یه بهشت بزرگتر، و اون دانشی است که تو صرف توسعه همه جانبه جامعه خودت میکنی. نه همش بهشت تجری من تحت الانهار، این رود به رود اضافه میشه. پس فرق میکنه، یعنی پیامبر خدا را نمیپرستد که در قیامت بعد از مردن او را ببرنش توی باغ و بگن لب جوب بشین و آب بخور و نم شیر بخور و عسل مصطفی بخور، برای این خدا رو نمیپرسته. پس اون بهشتی که پیامبر بهش واصل میشه یه چیز دیگری است. پس اینجا که میگوید یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، ببینید که ارزش شما چقدره. یعنی هر انسانی میتواند بر حسب مقداری که برای خودش قائل است یه بهش برای خودش ترسیم بکنه. آیا من در حد ببخشید، مثلا یه حیوانی هستم که به چرا بره، شکمشو پر بکنه، بعدم بره لب جوب آب آب بخوره، بعدم اونجا بگیره بخوابه، این بهشته دیگه نه؟ یه نوع بهشت که ما از این آیات میفهمیم، تجری من تحت الانهار، این مقام من، مقام انسانی من، مقام خلیفت اللهی من اینه که اینجا مثلا عمل صالح انجام بدم که اونجا برم کنار جوب آب بگیرم بخوابم. این نیست. قدر خودش رو ببین چیه. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را در شبی نازل میکنیم که انسان، یعنی به قلب انسان، نزول به قلب انسان، نزول تو هوا نیست، اگه آدم نباشه قرآن بر کی نازل بشه؟ نزول بر قلبه. ما این قرآن را بر قلب انسانی نازل میکنیم که به قدر خیشتن خیش دست یافته باشد، که بداند که این خلیفت الله است، بداند که حیوان نیست. اون وقت این شب خیرون من الف شهر، از هزار ماه عبادت این شب بهتره، که تو بفهمی که هستی و بدانی که چه باید بکنی. این ادخال در جنت، وارد بهشت میکنه انسان. اما اون بهشتی که خودت میخوای، میدونی بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودش خوب میشناسه، از خدا بهتر خودش رو میشناسه، من چه کارم، من چه قدر و منزلتی دارم. پس هرچی میخواهی اون بهشت توسعه یافته تر باشه، اون رودخانه ها وسیع تر باشه، اون شاخه ها قطوف ها دانیه میوه هاش در دسترس و چیدنی باشه، قدر و منزلت انسانی و الهی خودت رو بالا ببر و توسعه بده. بعد میگه و مساکن طیبتن فی جنات عدن، تازه توی اون بهشت های جاودانگی ما مسکن های پاکیزه به آنها میدهیم. ذالک الفوز العظیم، پیروزی و رستگاری بزرگ اینه، برید دنبالش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل
اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واقننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.